بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با سلام به دوستان، این سه شنبه بعد هم که باز تو همین ماه مبارک قرار داریم، باید یه جوری سر کنیم به این مفهوم که ساعت‌های مقدار به هم ریخته، ساعت اصلی هم به سر جای خودش برگشته. ما تصور میکردیم امروز 5:30 میتونیم شروع کنیم، ولی مجبوریم زودتر شروع کنیم که به 6:25 دقیقه حدود 6:30 که افطار هست بتونیم بحث رو جمع کنیم. انشالله جلسه بعدم اگر دوستان سر 5 بیان، 5 میتونیم شروع کنیم تا 6:20 دقیقه که افطار هفته دیگه هست تموم شه. انشالله بعد از ماه رمضان به سر جای اصلی خودش که ساعت 5:30 برمیگرد. نشست 69 هست و بحثی که امروز داریم تکمیله بحث جلسه قبل هست. بحث جلسه قبل مطالبات و شعارهای هشت فراز بود. یک ربط کیفی وجود داشت که به دلیل زیر وقت در هفته گذشته نتونستیم مطرح کنیم. بحثی هم نبود که بخواییم ازش پرش کنیم یا مختصر و مفید برگزارش کنیم. یک جلسه حدوداً باید بهش اختصاص پیدا میکرد. رابطه انباشت و مطالبات در هشت فراز هست که امروز انشاءالله خدمتون هستیم. سه‌شنبه 2 مهر 87. چارچوب موضوعی وارسی تاریخی هر یک از فرازها باز برای مرور، ابتدا از جهان شروع میکردیم، وارد ایران میشدیم، چهار برش به ایران میزدیم: اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. زمینه های بروز و ظهور حرکت فراز مورد نظر رو وارسی میکردیم. فراز تا حد امکان روایت میشد، نقطه عطفاش مرور میشد، مطالباتش برشمرده میشد، شعارهاش پیگیری میشد، رهبریش تحقیق میشد. نیروی آوازگر و نیروهای دستندرکار و مردم که اینا همه در حقیقت وجوه انسانی کار بود. بعد میرفتیم سر بچه تشکیلاتیش، استراتژیکش، مشیش، ایدئولوژی و تفکر و در حقیقت مرحله اعتقادی فراز و نهایتاً برد اجتماعی و جغرافیایی، جهتگیری طبقاتی، دستاوردها، ناکامی ها و جمع‌بندی نهایی و آموزش خاص هر کدوم از فرازها. این به اصطلاح روایت رو در 8 فراز در 64 جلسه صورت دادیم و بعد از اون از جلسه 65 جون به بعد که از هفته اول شهریور شکل گرفت تا الان پیش آمدیم 5 هفته، سعی کردیم که سینوس هر کدوم از این آیتم ها رسم که در 8 فراز رو بتونیم تحلیل نهایی داشته باشیم. جهان رو از سر گذروندیم، شرایط داخلی، زمینه های بروز، روایت، مطالبات و شعارها. امروز متمرکز میشیم روی رابطه انباش و مطالبات در هر کدوم از فرازهای 8 گانه. خب یک گریز به گذشته های بحث میزنیم. جلسات 5 یا 6 بود که شرایط بین‌المللی رو در آستان تنباکو بررسی میکردیم. بعد از اینکه سیر و پروسه غرب در آمد به یک زنجیره رسیدیم، به در حقیقت دانه هایی از تسبیح خودشون. به این دانه ها دانه های تسبیح 33 یا 101 ما ممکنه نباشه، ولی دانه های در حقیقت 8-9 گانه سیر غرب هست و نمیشتم انحصارا گفت سیر غرب. سیر بشر از اول این بوده، توی دوران رنسانس به بعدم این تثبیت شد، چون ویژگی اونا این هستش که تحولات رو ثبت میکنن. بقیه جهان خیلی دنبال ثبت نبودن. از ثبت و ضبط اونها یک، و از سیر بشر از ابتدای خلقت تا الان و از تحولاتی که ایران خودمون از سر گذرونده، میشه این چند دانه تسبیح در حقیقت تحول رو در آورد. عناصر دستندرکار تحول به ترتیب: اول اندیشه ایجاد میشه، اندیشه ورز میخوره، به قول در حقیقت چانگیران نانوایی او ورزه خیلی مهم. ممکنه همه اندیشه‌ای بکنن، بالاخره هر انسانی در درون ذهن اندیشه‌ای داره، نمیشه هیچ انسانی اندیشه نداشته باشه. حتی انسان‌های امروزی که ما قبل تمدنن، مثلا قبایل افریقایی یا بعضی از سرخپوستا که هنوز به شکل کمونی زندگی میکنن، یا بخشی از طوایف مغولستان که مثل کمون اولیه زندگی میکنن، خیلی با جهان بیرون از خودشون ارتباط ندارن، ولی اونها هم اندیشه دارن. تو ایران ما همیشه اندیشه بوده. مهم ورز اندیشه است. یعنی میشه، حالا ماه رمضان هم هست، ماه حلواست، بعضی از حلوه ها رو میشه مثل چوب خشک داره و اصلا نشه پهن کرد. بعضی از حلوه ها پس به اعتبار ورزش پهن میشن. یعنی ماده اولیه یکیه. یعنی آردی هست و کتفش میدن و روغنی هست و حالا یا ماهیه یا جامده زعفرونی هست، اینا با هم تاب میخوره. او ورزه خیلی مهمه. بعضی از خانوما حوصله دارن، فرزندشون هم میخوان، یک ماهیتابه بزرگ میارن، اینو یک رب ورز میدن. طبیعتا به نسبتی که ورز طولانی میشه دورش، این عناصر با هم به یه انسجام میرسن. زعفرون رنگ میندازه، روغنه در حقیقت تاب میخوره و آردم به اعتبار در حقیقت دینامیسم و زعفرون روغن به وجد میاد و یه حلوایی ازش بیرون میاد، شیرینیش هم اگه مناسب باشه میشه حلوا. ولی آخه هست در حقیقت وا میره. به قول کشتیگیرا بعضی از بدن ها ترکهی و عضلانیه، بعضی از بدن ها حلواست. حالا حلوا خودش گونه های مختلفی داره. این که اندیشه ورزش خیلی مهمه. اندیشه ورز پیدا بکنه، قوام پیدا بکنه. بعد از اندیشه ورزی انباشت فکری در حقیقت صورت میگیره. غیر ممکنه بعد از ورز اندیشه انباشتی تحقق پیدا نکنه. از دل انباشت ایده متولد میشه، نه ایده روحانساز. از دل ایده نظریه متعدد به وجود میاد، ایجاد میشه. بعد روشی رو متفکران برمیگزینن برای اینکه این اندیشه ورز پیدا کرده منجر به انباشتی که از دلش یک ایده در اومده و منجر به تولید یک نظریه دورانی شده، به هر حال بشه به کار بستش، سر تاخچه نبود. و بعد از اینکه روش کار بست به دست اومد، سازماندهی صورت میگیره. حالا یا همون کسانی که متفکر بودن سازماندهیشو میکنن، یا مردان سازمانده وسط میان اندیشه های دورانی رو سازمان میدن، تشکیلاتیش میکنن. از دل ازدواج کار تشکیلاتی با کار در حقیقت فکری، نهاد ما به ازایی بیرون میاد و وقتی که جنس جور شد، فکر هست و سازماندهی هم هست و روش هم که بهشون وصل شده، نهاد هم ساخته شده، طبیعتاً پیشبردی صورت میگیره. اینکه مردمان اروپای غربی از دل هزاره وسطی یا قرون وسطا بیرون زدن و از دوران گذار پرشتاب به قرون جدید وارد شدن، نبود الا ایسیر. بشر قاره اولیه، بشر کهن اولیه هم به دورانهای بعدی ورود پیدا کرد، نبود الا ایسیر. ایران ما از قبل از تنباکو به امروز رسید، نبود الا این سیر. این یادآوری در حقیقت ضروری بود برای اینکه به بحثمون وارد بشیم. اینکه انسان مغولی، انسان اروپایی و انسان ایرانی، انسان تبتی هیچ تفاوتی با هم ندارن. امروز روز در همون قبائل مادون تمدن تبتی هم اگر این سیر طی بشه، دلیلی نداره که مثلا بعد از مدتی به کره امروز نرسن. از بشر ژنش با همدیگه تفاوت پیدا نمی‌کنه و موسیقیاش مشابهتایی داره، ادبیاتش مشابهتایی داره، آواشناسیش مشابهتایی داره. روش شناسی در حقیقت گذر از اندیشه به تحقق هم سیری داره که بین همه بشر مشترکه. حالا میایم به ایران خودمون. شاخصه های ارزیابی انباشت ها در هر فراز. امروز میخوایم انباشت های هر فراز رو بررسی کنیم با 7-8 تا شاخص. ببینیم نوع انباشت چی بوده تو هر دوره، جنسش چی بوده، انباشت کل چه چیزی تشکیل شده، طول دوره انباشت چقدر بوده، یعنی چه میزان رو پدران ما یا برادران بزرگتر ما یا هم نسلان ما مصروف انباشت کردن، سیلوی دوران چقدر طول کشیده که تشکیل بشه، حجم انباشت چقدر بوده، سطحی بوده، عمقی بوده، کوه بوده، تپه بوده، سلسله جبال بوده مثل بعضی دوران ها، چه ایده هایی از انباشت ها بیرون زده، پراکنش ایده ها چی بوده، به این مفهوم که آیا فقط بین نخبگان نشت کرده یا نه توی عبور متوسط اومده، توی توده ها اومده، ببینیم که پراکنشش چطوری بوده، ضریب توده‌ای شدنه چقدر تونسته بالاخره به نهایی مسئله مردم حل کنه. حالا توی دوره های مسئله نخبگان حل میشه با ایده های جدید ارضا میشن، مثل همین دوره اصلاحاتی که پشت سر گذاشتیم. ولی مردم در حقیقت فایده تاریخی نمیبرن. ببینیم این ضریب توده‌ای شدن توی ادوار مختلف یا هشت فراز به چه ترتیب بوده و نهایتا تاثیرگذاری های دورانی انباشت مورد نظرمون کیفیتش و کماکیفش چی بوده. میاییم به فراز اول که گفتیم فراز تنباکوه، جنبش اولین ها بود، اولین ایده، اولین تلنگر، اولین حرکت جمعی، اولین تن به قدرت، اولین ترک در قدرت، اولین تمکین قدرت، اولین پیروزی در حقیقت توده ای. این جنبش اولین ها خب قبل از اینکه تنباکو تحقق پیدا بکنه 18 سال قبل از تنباکو، کمتر از یک دهه، انباش در ایران دست اندرکارانی داشته. ملکم خانی اومد اینجا، ما اصلا قضاوت نمی کنیم روی روششون، منششون، محتواشون، فارغ از قضاوت. مردانی که سیلوی دوران رو در حد توانشون پر کردن ببینیم کی بودن. خب اون دوران ملکم خان بود، میرزا آقا خان کرمانی بود، میرزا یوسف خان مستشار دوله بود که تبریزی بیوری بود، حالا بعدا به تبریز میرسیم. اینها بودن که استارتر اندیشه در ایران بودن. حالا اون اندیشه چقدرش بومی بود، چقدرش بومی نبود، اینا اصلا مهم نیست. اونا در تحلیل ایدئولوژی که فرانسه بهش میرسه. ولی مهم این استش که بالاخره اندیشه ورزانی پیدا شدن. ملکمی آمد، آقا خان کرمانی آمد، یوسف خان مستشار دوله آمد و از بیرون از ایران هم سید جمالی آمد که 3-4 بار به ایران رفت آمد کرد. جاپاهاش جاپاهای مهمی، بعضی انسان‌ها هستن که مرتب در رفت آمدن ولی اثری از پاشون نمیمونه، ولی بعضی از انسان‌ها میان یکی دو دفعه ایشون میرن بالاخره اثری از پاشون بر اون میدان به جا میمونه که نه برف زمستانی نه طوفان پاییزی هیچ کدوم اون جاپا رو نمیتونه ببره. جاپای سید جمال از این نوع جاپاها بود. تو همون دوره دو تا روزنامه منتشر میشد، ما قبل تنباکو و در دوران تنباکو. یکی روزنامه قانون بود که چند شماره در خارج از کشور چاپ شد، منتشر از سوی ملکم خان بود. یکی هم روزنامه اختر بود که در استانبول ترکیه منتشر میشد. این مجموعه ملکم، آقا خان، یوسف خان، سید جمال و اختر انباشتی رو فراهم کرد. نوع انباشت چی بود؟ حالا با توجه به اینکه اینا رو تقریبا ریزنگر در دوره تنباکو بررسی کردیم، خیلی دیگه وارد نوع انباشت تک تک اینها نمیشیم. ولی از مجموع انباشتی که اینا صورت دادن، گونه های بیرون زد. گونه انباشتی که در این دوره صورت گرفت در یک پروسه کمتر از یک دهه، یک بچهش اندیشه بود. ملکم خان انتشار اندیشه داشت، آقا خان هم همینطور، سید جمال هم همینطور، همشون منتقد بودن. یک بچه از انباشتشون نقد بود، نقد به نظام حاکم در ایران که قاجار بودن، نقد به مذهب مستقر، نقد به خرافه، نقد جدی، نقد به ساختار تشکیلاتی جامعه ایران، نقد به ساختار تشکیلاتی قاجارها. رهیافت هم بود. حالا رهیافت ها تفاوت داشت، ملکم رهیافتش تقریبا گونه غربی بود، آقا خان کرمانی هم مذهبی بود هم ایرانی بود، رهیافتاش تا حدودی با رهیافت های ملکم تفاوت داشت. یوسف خان یه غیور تبریزی بود، رهیافتاش نزدیکتر بود به رهیافت های آقا خان کرمانی. رهیافت های سید جمال هم کیفی تر از بقیه بود، در عین تضاد عمده کردن با غرب، به دنبال وحدت هم تو بعضی حوزه‌ها با غرب بود، دنبال هویت بود، دنبال برابری بود، دنبال برادری بود، به یک پان اسلامیسم در حقیقت عمومی بین کشورهای مسلمان میاندیشید. لذا رهیافت توی دیدگاه های همشون بود. روش هم به همین ترتیب، بعضی مثل ملکم خان خب سیر غرب یا روش غرب رو توصیح میکردن، آقا خان و یوسف خان دوز ایرانی روش پیشنهادیشون بیشتر از دوز ایرانی ملکم خان بود و سید جمال هم خب رو هویت میستاد، هم هویت ملی کشورها هم هویت مذهبیشون. هر کدوم از به اصطلاح انباشتگران یا اندیشه ورزان دوره که اندیشه هاشون منجر به انباشت دورانی شد، الگوهای خاص خودشون هم عرضه میکردن. پس اگر بخوایم انباشت دوره رو آنالیز کنیم، 4 عنصر یا 5 عنصر داره: اندیشه، نقد، رهیافت یا استراتژی ملی، روش و الگو. طول دوره انباشت کم بود، کمتر از 1 دهه بود و اول بارم بود که تو دوران جدید در ایران انباشتی صورت میگیره. حالا قبل از این انباشت های صورت گرفته بود، همزمان با این بعضی از انباشت ها، مثلا انباشت بقایای خط خدمت شما حرکت جوهر و عرب است، ملا صدرا بقایاش هنوز بود، خود حاج ملا هادی سبزواری اندیشه هاش این دوره هنوز زنده بود، به اون انباشت ها خیلی به تحول دورانی منجر نشد. لذا همچنان که قبلا مرورشون کردیم ازشون رد شدیم، اونجا فقط به اشاره بهشون اکتفا میکنیم. حجم انباشتی که صورت گرفت در این 1 دهه نسبتا قلیل بود در مقایسه با دورانهای بعد. انباشت های تپه‌گونه یا کوه‌پیکری نبود، انباشت هایی بود که به قول آقای طالقانی اصطلاحی داره تو تفسیر پرتوی از قرآن، میگه ربوه، ربوه که ربام از ربوه گرفته میشه. ربوه این هستش که خب عربستان صحرا بوده، جاهایی تو طوفان شن زمین برجسته تر میشده، اینو گفتن ربوه. اگر این اصطلاح رو آریت بگیریم از آقای طالقانی، حجم انباشت این دوره در حد ربوه بوده. پژواکش هم پژواک نسبی بوده، نمیشه بگیم پژواک نداشته. بالاخره هم که سید جمال 3-4 بار اومد تو ایران و رفت، حالا درسته تو حاکمیت میگشت، ولی همین که میرزا رضای کرمانی ناصرالدین شاه رو تو زاویه حرم عبدالعظیم ترور کرد، همه در حقیقت پژواک پخش شد که این تحت آموزش سید جمال بوده. اون موقع مثلا تازه مردم تو دوها فهمیدن سید جمال کیه، یا اسم ملکم خان آروم آروم سر زبون ها افتاده بود، یا اسم میرزا یوسف خان تو تبریز آرام آرام میرفت که شاخص بشه. لذا انباشتگران و انباشت ها حجم کارشون قلیل بود، ربوه‌ای بود و پژواک ناشی از انباشت ها پژواک نسبی بود. یعنی شما اگر توی سلسله جبال برین پای دامن فریاد بکشین، به نسبتی که به اصطلاح سلسله موجبان بزرگتره، پژواک صداتون هم بیشتره، هم بیشتر تکرار میشه. اگر یک کوه بریم، پژواک یکی 2 دفعه است و لولش هم از لول سلسله جبال کمتره. اگر تپه بریم به همین ترتیب. حالا اینم در حد در حقیقت برخورد صدای انباشتگران با یک ربوه صاحب پژواک عمومی شد در جامعه ایران. ایده هایی که از این انباشت در اومد، یکی تعقل بود، نظم بود، قانون بود، ترقی بود، نفی خرافه بود، استقلال بود و مذهب نو جانشین مذهب پرخرافه و کهنه. پراکنش ایده ها در دوران ماقبل تنباکو در سطح نخبگان و حاکمیت بود، بیشتر از اون حتی در سطح عبور متوسط جامعه ایران هم نیومد. انباشت دوره در سطح نخبگان بود، در سطح حاکمیت. حالا نخبگان یا کسایی بودن که اینجا امکانات آموزشی فراتر از مکتب خانه داشتن، حالا معلم سرخونه داشتن، معلم زبان داشتن، حکیمی، فیلسوفی میومد تو خونه بهشون درس میداد، یا اینکه نرفته بودن خارج آمده بودن و فکرشون تنویر پیدا کرده. ذریب توده‌ای شدن انباشت در این دوره کاملا حداقلی بود، نمیشه گفت که هیچ نبود، ولی بس قلیل بود. کمتر توده‌ای در اون زمان پیدا میشد که در حقیقت توصیه ها و رهیافت های انباشتگران رو فهم کنه و به ذاتش بسپاره. خیلی کم بودن، خیلی قلیل بودن، ولی این انباشت به هر روی اثر بخشی دورانی داشت. تلنگرهای نخستین رو زدین، تلنگرهای نخستین خیلی مهمه. تلنگرهای نخستینه که فکر رو در حقیقت فعال میکنه، فسفر رو مصرف میکنه، آشپزخانه پس پیشانی رو راه میاندازه. تلنگرهای نخستین انباشتگران در دوران ماقبل تنباکو جدی باید تلقی بشه و افق خیلی دوردستی رو هم ترسیم کردن که بالاخره ایران باید منظم بشه، قانونمند بشه، شکلی پیدا کنه، شمایلی پیدا کنه، کابینه‌ای، سلسله مراتبی، حاکمیتش از تشکیلات پوسیده بیرون بیاد، جامعهش از تشکیلات عقب افتاده خارج شه. افق‌هایی رو در حقیقت به جامعه ایران ارزانی کردن. اما فراز بعدی که فراز مشروطه است، همچنان که میگیم تنباکو نهضته، مشروط انقلابه، تفاوت کیفی وجود داره بین انقلاب و نهضت و همه عناصر درونش. ما میبینیم که دستندرکاران انباش پرتعدادتر میشن. خب یک مربع در ایران رسم میشه، ملکم خان، خدمت شما میرزا آقا خان، یا میشه گفت پنزلی، اینجا آخوندوف از قلم افتاده، ملکم خان، آقا خان کرمانی، طالبوف، آخوندزاده آخوندوف و امین‌الدوله که همه در حقیقت اندیشه ورز و تا حدودی مصلح بودن. سید جمال هم که انگارهاش زمینه این دوره، زمینه مشروطه میشه، به اضافه اینکه ما برای اول بار یک خط داخلی هم پیدا میکنیم، خط تبریز، که خب سرسلسله خود میرزا یوسف خان مستشار الدوله است، مرحوم سقط الاسلام، تربیت، ناطق، عدالت و حاج میرزا ابراهیم خان تبریزی، اینها زنجیره بسیار بسیار کیفی رو در تبریز تشکیل میدن. حالا زنجیره مرکز نشین آقا خان، دوتا ملکم خان، آقا خان، طالبوف، آخوندوف، البته طالبوف و آخوندوف هم تبریز بودن، متعاقب تشخص مرکزی هم پیدا کردن و امین الدوله که بعداً به نخست وزیری هم رسید، به اضافه سید جمال الدین اسدآبادی. خب اینها با خودشون اندیشه هایی رو بردن که تو دوران مشروطه ازش صحبت شد. خط تبریز با خودش، با انباشتش در حقیقت هم نهاد آورد، هم تفکر آورد. تبریزی ها جدا از اینکه رساله آوردن، کتاب آوردن، اندیشه های بومی خاص خودشون آوردن، انجمن هم آوردن، تشکیلات هم آوردن، مدرسه هم آوردن، انجیوی حمایت از بانوان هم مرحوم تربیت آورد. همچنون که قبلا یک جلسه تبریز رو مرور کردیم و به پروپیمانیش راه بردیم، تبریز انصافا در خط انباشت هم پروپیمان کار کرد. تصور این هستش که انباشت فقط انباشت اندیشه است، نه، حالا میرسیم، اندیشه هست، تجربه هست، ساخت هست، ساز هست، نهاد هست، روش هست، منش هست، فرهنگ هست، مجموعه رو میگیم انباشت. انباشت صرفا فکری و اندیشه نیست، عنصر شاخص و بارزش یا میشه گفت عروسش اندیشه هست، ولی خب کنارش چیزای دیگه هم میخواد، همچنون که عروس بالاخره بغلسش دامادی میخواد، بغلس دوتاشون یه ساقدوشی میخواد، یه سری باید در حقیقت هل بزنن، یه سری باید قند بساون، یه سری باید پول خورد و نقل بریزن، اینطوری تا یه عروس خشک و خالی بیاد وسط کنارش جور نباشه، عروسی در حقیقت تحقق پیدا نمیکنه. انباشت هم همینطوره. انباشت هم خب یه عروس داره، لباس سفید پوشی داره که نگاه ها رو متوجه خودش میکنه، اون اندیشه است. شاید بشه گفت اگه اندیشه نباشه بقیه چیزا هم نمیان. این که خب تبریز هم با خودش عروس داشت و هم پیرامون و ساقدوش و جنس تبریز جور بود، جنس مرکز نشینا بیشتر اندیشه بود، بیشتر اندیشه بود. خب ملکم خان هم اندیشه داشت، هم مابعضا هم داشت، روزنامه داشت، دو سه تا حزب درست کرد که ناکام بود، با انسداد سیاسی ایران مواجه شد. و سید جمال به همین ترتیب چند بچی بود، ناشر بود، اهل کتابت بود، اهل مقاله بود، اهل حزب بود و و و ولی تبریز خب این ویژگی رو داشت. در کنار در حقیقت صاحب نظران انباشتگر تهران و تبریز، کتب بود، رسائل بود، با هم مرور کردیم. در یک دهه قبل از مشروطه تا یک دهه بعد از مشروطه، در این یک دوره 20 ساله 80 رساله در ایران به تب رسید که خیلی اهمیت داشت. خب ترجمه بود، کتابا بود، کتابا رو قبلا با هم مرور کردیم، بوسه عزرا و و و، به اضافه مطبوعات دوره، دستندرکاران انباشت لذا هم اندیشه ورزان بودن، هم نویسندگان بودن، هم صاحبان رسائل بودن و هم به ادبیات امروز ژورنالیست ها یا ارباب مطبوعات اون دوره بودن. نوع انباشت این دوره پروپیمونتر و کیفیتر از نوع انباشت ما قبل مرکز تنباکو است. اندیشه هست، نقدای جدی و جاندار هست، که نقدای جدی و جاندار رو تو داستان ها دیدیم، تو رمان ها دیدیم، توی سیاحت نامه ابراهیم بیگ دیدیم، توی در حقیقت همه جا مشاهدش کردیم. ره یافت، روش، الگو، مذهب نو، خب مذهب صفت الاسلام توی تبریز یا مذهب سید جمال تفاوت ماهوی داشت با مذهب حوزوی و مذهب سنتی دوره. مذهب نو یکی از انباشت ها بود. استراتژی ملی به داخل در اومد. مشروطیت استراتژی ملی بود که از دل مجموعه انباشت های دوران در اومد، به اضافه آرمان ملتی تحقق پیدا کرد و دیگه واژگانی مثل رعیت و عوام کالانعام در افتاد. این که انباشت ها جنبه آرمانی و افق‌ساز هم داشت. طول دوره انباشت در مشروطه میشه گفت دو برابر تنباکو. دو دهه قابل توجهی بود. دو دهه بود که همه مردان میدان اندیشه کار کردن انصافا، حالا تو برگرون تو حوزه خودشون کار کردن و درست کارشون بخشش ترجمه بود، بخشش اقتباس بود، ولی اونه هم که ترجمه کردن خوب ترجمه کردن، اونه هم که اقتباس کردن سعی میکردن که اقتباس نوعی داشته باشن. در حال بیکاره نبودن به مانند الان. الان خب جامعه فکری، جامعه روشن فکری، جامعه به اصطلاح اندیشه ورز ایران کمیتش از همه دورانهایی که ما بررسی میکنیم خیلی بیشتره. حالا تعداد نهادها مثلا قابل مقایسه نیست، دانشگاه ها و مدارس و و و و و، ولی در این میان بیکاره خیلی زیاده. پاگرد و کنار نشین و بیکاره خیلی زیاد داریم، ولی ویژگی مشروطه این هستش که همه کسایی که به نوعی فکری بودن یا از فکر ارث برده بودن در این دو دهه بسیار بسیار پرکار بودن. حجم انباشت خب اگر در دوران تنباکو قلیل بود، در این دوران بسیار بسیار قابل توجه پرپژواک. ایده هایی که از دل این انباشت دوران مشروطه بیرون اومد خب خیلی کیفی بود، ایران رو به سمت تغییر کیفی سمت داد. نفی مطلقیت که جلسه پیش ازش صحبت کردیم، مشروطه شدن قدرت، راقیت، حالا امروز میگن توسعه، اون موقع ترقی یا میگفتن ممالک راقیه، ممالکی که سیر ترقی رو پیش دارن میرن، خیلی قشنگ راقیه فعل مضارعه، یعنی پایان ناپذیر، آرام آرام میره. این که راقیت مهم بود، یکی از ایده ها بود، ملیت و نهایتا قانونیت. پراکنش ایده ها صرفا در سطح نخبگان و حاکمیت نبود، با عقول متوسط آمد و تا حدی هم به سطح عامه نشت پیدا کرد. حداقل واژگان جدید توده ای شد، مشروطیت و پارلمنت و مجلس و حزب و صنف، این کلید واژه های ادبیات دوران نو به زیرین جامعه ایران نفوذ پیدا کرد. ضریب توده ای شدن در این دوره، ضریب توده ای شدن انباشت ها دامنه داشت، منتها دامنه همچنان که قبلا عنوان شد پرپیلی نبود، پرچین و شکنی نبود، دامنه داشت، مدام دامنش هم در سطح بود، خیلی به عمق نفوذ پیدا نمی کرد. اثر بخشی دورانی قابل توجهی داشت انباشت های دوران مشروطه. جهانبینی اهالی ایران رو تغییر داد به طور نسبی، به ایده پردازی منجر شد، ایده مشروطیت، ایده نفی مطلقیت ظهور و بروز پیدا کرد، الگوسازی هایی صورت گرفت از مشروطیت اروپا، آرمانسازی و نهایتاً ما به ازاق سازی. حزب آمد به ایران، پارلمان به ایران آمد، صنف به ایران آمد. صنف در بچه مدرنش، از قبل صنف در ایران بود. اینکه ما به ازاق سازی هایی صورت گرفت، حالا این ما به ازاق ها چقدر پایدار بودن یا نبودن بحث بعدی. میرسیم فراز جنگل. فراز جنگل خب منطقه‌ای خیلی ملی و سراسری نیست، منطقه‌ای هم باید تحلیلش کرد. دست اندرکاران انباشتش خب محدود بودن. خب هنوز یه وارقه هایی از مشروطیت وجود داشت، لذا نتایج و دستاورد های انباشتگران پیشین هنوز به قوت خودش باقی بود، مطابق فروکش کرد. در کنار انباشتگران پیشین کوچک خان بود که خب یک محلی بود که در جنبش مشروطه گیلان فعال بود، بعد به تهران اومد، به تبعیدی ها و دولت در تبعید پیوند نسبی خود و خدمت شما خودشم انباشت تجربی داشت. اینجا به انباشت یک عنصر اضافه میشه. اگر در دوران قبل بیشتر اندیشه بود، اینجا تجربه هم وسط میاد. حالا پایین تر خواهیم. چپ داخلی هم در انباشت مشارکت داشت. فرض کنیم خب حیدرخان و برادرش در تبریز خب خونه ای داشتن که خونهشون پاتوق بود. اونجا بحثای فکری میشد و تیپایی مثل استالین که اون موقع اسمش دیگری داشت، بعدا مشهور به جوزف استالین شد، دیپ تئوریک بود، نسبتا به این خانه رفت آمد داشت. اورجین کیتزه به همین ترتیب می اومدن بحثای کیفی رو فکری میکردن. برادر حیدرخان اولین بنیانگذار در حقیقت حزب به شکل نوینش در آذربایجان، خودش هم حیدرخان هم تیپ نسبتاً فکری و بیشتر تشکیلاتی بود. اینکه چپ داخلی هم آرام آرام در ایران صاحب انباشت میشد. به اضافه سرریز انقلاب شوروی که خب بالاخره انقلاب شده بود، ایدئولوژی آمده بود، استراتژی آمده بود، دانش تشکیلاتی آمده بود داشت. سرریز به اصطلاح انقلاب شوروی به دو تا استان شمالی ایران، گیلان و آذربایجان، به طور جدی صورت داشت، هم در مشروطه هم تو جنبش جنگل. نوع انباشت خب بچه اولش اندیشه بود، بچه دوم تجربه بود. اینکه نهاد مسلحانه مقاومی باید تشکیل شه محصول تجربه انباشته کوچک خان بود در مشروطه تا روی کار آمدن رضا خان. یه بچهش روش بود، یه بچهش الگو بود و آرمان هم قرار، اگر آرمان در دوران مشروطه آرمان مشروطیت و راقیت بود، در اینجا آرمان عدالت بیشتر پررنگ میشد. طول دوره انباشت باز کمتر از یک دهه بود، یعنی از زمانی که کریستال های پس از پیشانی کوچک خان نقش بست تا اومد توی گیلان و حرکتی رو سازمان داد کمتر از یک دهه بود. حجم انباشت اگر در تنباکو قلیل بود در دوران مشروط تبدیل به کوه شد، اینجا یه چیزی بین ربوه و تپه بود در دوران جنگل. نه خیلی کم بود، نه خیلی ستور که از دور دست هم مشخص باشه مثل کوه، نه، یه چیزی بین ربوه و تپه بود. ولی صاحب پژواک بود، صاحب پژواک منطقه‌ای به طور جدی بود، صاحب پژواک اندک در ایران و سراسری. ایده هایی که از این انباشت بیرون اومد استقلال بود، عدالت بود که خب خیلی پررنگ بود، سوسیالیست بودن، کوچک خان هم با اینکه مذهبی بود ولی سوسیالیست فهیم و صادق بود، ایرانیت و مذهب نو، یعنی رگه هایی از مذهب نو در انگاره مذهبی کوچک خان بود که جا به جا خودش رو با اسلام سنتی ممیز میکرد و تمیز میداد که قبلا مرور کردیم. پراکنش ایده ها خب در سطح نخبگان منطقه جدی بود، در سطح عقول متوسط منطقه باز خیلی جدی، معلمان رو فرا گرفت، دانش آموزان رو فرا گرفت، نویسندگان رو فرا گرفت، اداری ها رو فرا گرفت در منطقه، یعنی فقط هم در منطقه جنگل نبود، کلی گیلان به خصوص رشت رو فرا گرفت و به عامه نفوذ جدی کرد ایده ها. خب ارتش جنگل ارتش دهقانی بود، لوجستیک جنگل لوجستیک دهقانی بود، آرماندار شده بودن که آمدن پشت میرزا و جنبش جنگل. اگر ایده ها به ذهنشون نشت پیدا نمی کرد طبیعتا به جنبش نمی پیوستن. ضریب توده ای شدن در منطقه منظورمون پردامنه بود و آرام آرام از سطح به اون شیب پیدا کرد، همچنان که به اصطلاح کوهستان بود. خصلت کوهستان در اندیشه هم اثرگذار بود، آرام آرام به عمق جنبش جنگل راه می برد ایده ها. اثر بخشی دورانیش در منطقه تغییر جهانبینی دهقانانی بود که خب جهان کوچکی داشتن، ولی فهمیدن که نه آقا مشروطیتی در همه جا بوده، در ایران هم آمده، استعماری مسلط، آرمانی مطرح هست، سوسیالیسمی جهانگیر داره میشه. جهانبینی آرام آرام تغییر پیدا کرد، الگوسازی هایی صورت گرفت در جنگل، مثلا حکومت شوروی، حکومت شورایی که در اواخر جنبش جنگل شکل گرفت بعد از حکومت گیلان، یک الگوبرداری از به اصطلاح حکومت های منطقه‌ای اتحاد شوروی بود و نهایتا آرمانسازی هم که هو خط تولیدش کار میکرد. میرسیم به نهضت ملی. وقتم تنگه، 20-25 رو باید جمعش کنیم. ببخشید من تون صحبت میکنم. خب دستن در کاران انباشت اینجا آرام آرام از افراد به در میان. اگر رو من تحلیلش کنیم اینجا دیگه یه حزبی اومده، حزب توده‌ای اومده که در انباشت دوره خیلی سهم داره. حالا اگرچه سهمش بیشتر ترجمه است ولی خب سهم جدی داره. ملیون آمدن، خب حزب ایران اومده، یه ایدئولوژی حد اولی داره. همزمان با حزب ایران مرور کردیم جامعه مهندسین شکل میگیره که شعار دورانیش کار ایرانی به دست ایرانی برای ایرانی است که ایدئولوژی بورژوازی ملی آرام آرام از همین اندیشه شکل میگیره. مصدقه ارتقایش میبخشه. خود مصدق خیلی اهل به اصطلاح گفتن نیست. کوچک خان برعکس مثلا سخنرانی ها 20 ساعته داره، ولی مصدق بیشتر جنبندی های ناگفتش رو به دوران عرضه میکنه. حالا جنبندی ناگفتش یکیش تشکیل جبهه است، یکیش موازنه تئوری موازنه منفی اقتصاد بدون دفت نفت هست. پروپیمان میاد در انباشت شرکت میکنه مصدق. خب اینجا دیگه مذهبی های نواندیش هم هستن. آقای طالقانی میاد در مسجد و سلطان، بعد مسجد هدایت. مهندس بازرگان میاد، تا حدودی دکتر صحابی میاد. مذهبی های نواندیش هم که در انباشت دوره نقش کیفی ایفا میکنن. مرحوم خلیل ملکی و نیرو سومی هست که انصافاً نقش ویژه داره در انباشت. جامعه ادبی ایران اینجا تشکیل میشه. خب همچنان که در مشروطه شاید از قلم افتاد جامعه ادبی ایران در انباش نقش داشتن، ملک و شعرا و و و و نقش داشتن در انباشت دوره. اینجا نقش ایفا کردن امثال دل خدا. خب یک تک عنصری از روحانیت هم در انباشت دوره صحیحه. ما نباید به اپیدمی روحانیت دوچار بشیم. همه دوران رو خودش رو وسط میذاره و خودش رو محور دوران میگذاره و بقیه رو نمیبینه. ما سعی کنیم که بقیه رو ببینیم. اینجا یه شریعت سنگلجی بود که 1318 ایشون مرحوم شد. شریعت با اینکه خودش آخوند بود ولی به شدت ضد آخوند بود و به شدت ضد خرافی بود. سنگلج که پشت پارک شهر تهران محله‌ای بود که مسجدی داشت، مسجد سنگلج، مرحوم شریعت اونجا بحثا رو اداره میکرد. ضمن بحثاش که خب خیلی ضد خرافی بود به طور غلیظ، دو سه تا اثر هم به جا مونده. اون اثرها رو اگر دوستان جدید ببینن از آثار کیفی، یکی توحید هست و یکی هم به اصطلاح کلید فهم قرآنه. هم توحیدش و هم کلید فهم قرآنش نسبت به دوره خودش خیلی روشمنده، خیلی روشمنده و حرفای مغزداری داره که اگر کسی بخواد امروزم قرآن کار کنه اون مغزها رو میتونه در حقیقت به کار بگیره. مغز فقط از گردوی شهریور و مهر ماه 87 ما بیرون نمیاد. بعضی از در حقیقت گردوها هستن که نپوسیدند و نپوکیدند. ما به عنوان در حقیقت دستمایه به سراغ اون مغز گردوهای دورانهای ما قبل خودمون هم باید بریم. گردوی مردم شریعت که از اون گردوهایی هست که مرکش هنوز نپوسیده. به اضافه سرریز جهان، سرریز جهان هم گفتیم اون زمان دوران یک گفتمان حقوقی داشت. گاندی، نهروی، سوکارنوی، وی 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 بودن که گفتمان حقوقی و ادبیات مبارز حقوقیشون به ایران نشت پیدا کرده بود. نوع انباش اینجا متفاوت از دورانهای قبلی اندیشه هست. اول بار تو ایران ایدئولوژی هم میاد. یعنی یکی از وجوه انباش اینجا ایدئولوژی نظریه میاد. خب حزب توده با خودش نظریه های ترجمه‌ای میاره، نظریه بومی نداره. مرحوم خلیل ملکی با خودش نظریه نیرو سوم میاره که نظریه پرمغزیه. مصدق با خودش چند نظریه میاره. خب تجربه میاد، تجربه دکتر مصدقه. رهیافت های نیروها، روش، الگو، آرمان. طول دوره انباشت قابل توجه مثل طول دوره انباشت مشروط دو دهه است. یعنی میشه گفتش که از سالهای 1312 تا 1332 رو در بر میگیره، دو دهه کامله. حجم انباشت میشه گفتش که اینقدر که این دوره انباش صورت گرفت، دوره های قبل و بعد صورت نگرفت. فقط دهه 40 باهاش قابل مقایسه است که حالا بهش میرسیم. ولی میشه گفت که دوران طلایی انباش در ایران، اگر بخوام یک یا دو دوره تعریف کنیم، اولیش دوران نهضت ملیه، یعنی همون حالا با مسامحه بگیم 1312 تا 1332 است. بسیارم پرپژواک. ایده هایی که از این انباش تا بیرون میاد، هویت ملی، استقلال، مدیریت ملی، توسعه، عدالت، باز دوباره مشروطیت، نفی مطلقیت رضاخانی، قانون، دموکراسی اینجا برای اول بار میاد. حالا تو مشروطه آزادی ها مطرحه، ولی اینجا دموکراسی به عنوان یک دستگاهی که آزادی هم توشه وسط میاد. مشارکت، نفی خرافه و مذهب نو. پراکنش ایده ها اینجا قابل توجه، نخبگان رو که شامل میشه، عقول متوسط رو در آغوش میگیره و برای اول بار ایده ها در ایران توده‌ای میشه. شاید هنر مصدقی بوده، هنر توده‌ای هم بوده، هنر توده‌ای هم بوده که اونها هم به توده ها در حقیقت نفوذ پیدا کردن، ولی هنر مصدقی این بوده که ایده ها رو تا حد امکان توده‌ای کرد و به روستا آورد و به شورای دهستان و سطح کارخونه و و و و ذریب توده‌ای شدن. تا اینجای کار نسبت به دورانهای قبل قابل مقایسه نیست، بسیار پردامنه است و بسیار عمیق‌تر از قبله. خب تا میانه و کمرکش بحث آمدیم، میرسیم به فراز 39-42. دوره کوتاه دستندرکاران انباش تقریبا قبلی ها هستن، میلیون هم. خب میلیون خیلی اینجا ایده ندارن، این احسابی که میان خیلی ایده ندارن، تا خب تبعین های دورانی دارن. مذهبی های رو اندیش اینجا هنوز تولید کنندن، مهندس بازرگان و آیت‌الله‌خوانی تولید کنندن. ایدئولوژی به اصطلاح علمی و توحیدی مهندس بازرگان اینجا کامل میشه، تکامل پیدا کرده. دکتر صحابی هم به جریبه تولید کنندگان میپیونده. آیت‌الله‌خوانی درون زندان و بیرون زندان تفسیرش به اصطلاح کماکان منتشر میشه. ایده های نیرو سوم، چون خلیل ملکی اینجا هنوز در قید حیات، هنوز مطرحه. جامعه ادبی بعد از کودتا تا 42 تو یک دهه بسیار بسیار فعاله که شعر شاملو و اخوان و و همه ماده همین دوره است. خب اینجا برای اول بار دانشگاه هم به انباشتگران اضافه میشه، یک نسل کیفی دانشجوی 39 تا 42 شکل میگیرن، حالا چه مذهبی، چه ملی، چه مارکسیست، اونها هم به انباش میپیوندن. مقاله های کیفی، قرآن به دست شدنشون و تبعین شرایطشون در حد خودشون در انباش مشارکت میکنن، در حد خودشون. نشت جهان هم که وجود داره دیگه، دوران ایدئولوژی و دوران چگوارا و دوران ماریگلا و و و و که حالا مرور کردیم. سرویس همیشه تو ایران وجود داشته. نوع انباش و اندیشه ایدئولوژی که دوره قبل بود این دوران هست، رهیافت، جدیتر میشه، یعنی نیروها به استراتژی میرسن. سالهای 42-43 به تبعین میرسن. مهم این که تبعین، استراتژی به اضافه جمع‌بندی. جمع‌بندی هم اینجا به حوزه انباشتگان اضافه میشه. اول بار مرحوم حنیف نژاد که جوان 20 و چند ساله است در دوره انباشت جمع‌بندی داره، انباشت تبعین داره، رهیافت داره. مارکسیست های همسن و سالش هم به همین ترتیب. و هنر هم در کنار اندیشه، ایدئولوژی، رهیافت، الگو، تبعین، جمع‌بندی به عناصر انباش اضافه میشه. طول دوره انباش یک ده است، 32-42. حجم انباش به طور نسبی قابل توجهه. ایده های ناشی از انباش نفی مطلقیت پهلوی دومه، مشروطیت، قانونیت، عدالت و مذهب نو. پراکنش ایده بیشتر تو نخبگان و عقول متوسطه و خیلی کم توی سطح عامه هستش. ذریب توده‌ای شدن با توجه به اینکه حالا آقای خمینی هم اومده به عرصه سیاسی نه عرصه فکری، جنبش تا حدودی توده‌ای میشه، ایده ها تا حدودی صاحب دامنه توده‌ای میشه، ولی در سطح مثلا کینه ضد استعماری یا کینه ضد استبدادی بیشتر تو سطح تا تو دهه های بعدی تو عمق میره. اثر بخشی دورانی خب یه اثر بخشی عمده داشته، فاصله جامعه با حاکمیت رو خیلی بیشتر کرد و کینه ای انباشت بین مردم و حاکمیت. وجه بعدی افق سازی نوینه، همچنان که پدران در دوران مشروط صاحب افق شدن، اینجا فرزندان که حالا میشن برادران بزرگتر ما نسل 39-42 صاحب افق جدیدی میشن، صاحب استراتژی میشن، دریچه‌ای باز میکنن، افق سازی نوینی صورت میگیره. میرسیم فراز 40-50. خب اینجا دست اندرکاران انباشت به طور جدی معدل سنیشون میان پایین. در ردیف اول نمایندگان نسل نو هستن، حالا بخششون سازمانی هم مثل بنیانگذاران مجاهدین و بنیانگذاران فدایی ها و مثل شریعتی هم که غیر سازمانی و فردیه، دست اندرکار انباشت میشن در این دوره. مذهبی های نو اندیش که نسل قبلی ها بودن، طالقانی، بازرگان، صحابی، تولیدشون نسبی ادامه داره. دیدی مهندس بازرگان آرام آرام به پایان خط تولید میرسه، ولی پرتوی از قرآن کماکان ادامه داره. دستاوردهای تبیین جهان و زیستشناسانه دکتر صحابی هم تا حدودی خط نقطه چینش رو ممتد میکنه. جامعه ادبی بسیار بسیار فعالتر از دورانهای قبلی، دانشگاه به همین ترتیب. اینجا در انباشت این دوره عناصری از روحانیت، عناصری مثل آقای مطهری هست که انباشت فردی داره، روحانیت انباشت جریانی توی دوره نداره. نشت جهان هم کماکان ادامه داره. حالا نوع انباشت بخشش مشابه دوران قبلیه، مثل اندیشه، ایدئولوژی، نظریه، رهیافت و استراتژی، ولی اینجا دوتا انباشت و انباشت های دوران اضافه میشه. یکی دانش تشکیلاتی است، یکی دانش امنیتی. یعنی اینجا با مثلا جزئیات امنیتی در میان، این راه کارهای مثلا مبارزه در میان، فرض کنین ادبیاتی بود مثلا تحت عنوان پنهانکاری، پنهانپژوهی، اینا ادبیات این دورانه، یا جزئیاتی که مثلا فرض کنید که مجاهدین بیرون میدادن رو تاکتیک، رو استراتژی. دانش تشکیلاتی و دانش امنیتی به حوزه انباشت اضافه میشه. هنرم کمافق ساده جای خاص خودشو داره. طول دوره انباشت 1.5 دهه هست، حدودا از 41 تا 55-56 1.5 دهه میشه. حجم انباشت بسیار بسیار قابل توجهه، پرپیجواکه. خب انباشت گروه ها انباشت قابل توجهیه، با اینکه به نظر میاد به اصطلاح راه اندازان فاز مسلحانه در ایران باید حتما نظامی باشن و پراتیک باشن و سازمانده، ولی خب ویژگی ایران که همیشه ویژگی فکری بوده باعث شد که فاز مسلحانش هم عنصر فکر رو با خودش حمل کنه. مثلا مقدمتا مجاهدی حدود 1 دهه کار فکری کردن، از دل اون کار فکری 4 کتاب یا 4 در اومد، راه تیمی شده مثلا میخوام راه انبیا، راه بشر، شناخت، جهان سانسوره و تکامل، حالا به اضافه متعدد جزوه های دینامیسم قرآن و تفاسیر و و و و و و خب از فدائیان به همین ترتیب کار مرحوم احمدزاده، مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، تحلیل اصلاحات ارضی و جزئیات متعددی که حالا گروه های دیگری هم غیر از مجاهدین و فدائیان و انباشت مشارکت داشتن. و خدمت شما حجم انباشت قابل توجه بود. بچه حسینیش هم بیاست 46 شروع میشه که اونم بسیار قابل توجه. البته در دهه 50 در فاز انقلاب اون انباش جدی تر میشه. خب حجم خیلی قابل توجه، پرپژواک هم هست. اندیشه های ایده های ناشی از انباش خب پیام انقلابه که تو دوره قبلی نبوده، هویت، آزادی، استقلال، عدالت، مذهب جدید هست به جای مذهب سنتی، پراکنش ایده نخبگان رو کامل دربر میگیره، اول متوسط رو دربر میگیره، به سطحی از توده ها راه میبره. همین که جنبش مسلحانه از بازار و از زیر بازار عضو میگیره نشون دهنده این که این ایده ها آرام آرام توی شیری قرار میگیره که نشت شبه توده‌ای هم داشته. ذریع به توده‌ای شدن نشت به توده متوسطه و تا حدودی به توده صنفی مثل بازار و کسبه و پیشه‌وران. اثر بخشی دورانیش اثر بخشی جدیه، فاصله رو با کمیت افزونتر میکنه. اگر 39-42 فقط کینه آورد، اینجا هم کینه آورد، هم مهر آورد، هم زمانه. افق سازی ها مشخصتر از قبله، ما به ازای سازی هم صورت میگیره، سازمان ها درست میشن، نهادهای درست میشن، استراتژی مش به دوران به اصطلاح اهدا میشن و زمینه انقلاب نهایتا فراهم میشه. میرسیم به فراز ماقبل پایانی که فراز 57 دست اندر کاران انباشت. خب اینجا دیگه شریعتی شاخص‌تر از دوره قبل، هم حسینی است، دانشگاه و درست تا 52 و بعدم 54 بیشتر نمیاد، ولی خب دوره رو تقریبا به خودش اختصاص میده. نمایندگان نسل نو از قبل وجود دارن اینجا. خب مهندس بازرگان خیلی دیگه فعال نیست، ولی پرتو آیت‌الله‌خانی هنوز افشاننده است. جامعه ادبی خیلی خیلی فعاله، میشه گفتش که یکی از فعالترین دوران‌های انباشت ادبی در ایران هست، که دیگه انباشت ادبی آرام آرام، انباشت ادبی و هنری از سال 49 خب سینما رو هم در بر میگیره با فیلم‌های مثلا گاو و گوزنها و شوهر آقا خانم و رگبار و و و و و. دانشگاه تو انباشت مشارکت داره، فصلنامه ها مثل آذرخش و رعد و یا گاهنامه دانشگاه ادبیات مشهد و چپای غیر سازمانی هم این دوره فعال هم. حالا دیگه کانون نویسندگان شکل گرفته، چپای غیر سازمانی مثل آقای دولت آبادی، آقای درویشیان و دیگران که حالا از حوصله جلسه اسمشون خارج هست ولی سهم داشتن، و نهایتا طیفی از روحانیت. حالا مثلا فرض کن آقای آشوری توحید رو کار کیفی بود در او، بعد مثلا خود همین آقای خامنه ای صبح امام مثلا ترجمه کرد، هاشمی نسبتا فعال بود. انباشت های در حد روحانیت دوره در مجموع انباشت های این دوره جا میگیرن. نوع انباشت خب اینجا دیگه تفاوت، یه تفاوت داره جدا از این که اندیشه و ایدئولوژی و فرهنگ مال دوره‌های پیشین هم هست و هنر، اونجا منش هم میاد. حالا بنیانگذاران به خصوص، بحثمون بیشتر بنیانگذارانه، منشی با خودشون آوردن به خصوص بنیانگذاران مجاهدین. حالا به این ترتیب که مسئولیت کل سازمان رو عهده گرفتن، چند نفر زیر در حقیقت تناب رفتن، جلوی تیر رفتن و به شهادت رسیدن. 178 نفر کادر سازمانی رو از اصطلاح نابودی و مرگ نجات دادن. این اتفاق ویژه‌ای بود، منش و روش به انباشت دوره اضافه شد، چیزی که الان وجود نداره. نه خیلی روشی هست، منش هم که در حقیقت انقدر تو و اعماق زیر زلزله دوران مدفون شده که حالا اگه تو زلزله بم بالاخره خانم مسن 88 روز زیر آوار دوام برد و ته صداش بالاخره به گوشی یکی رسید و بیرونش آوردن و زندان بود خداخواست. ولی این منشه الان خیلی خیلی در اون لایه های شبه فسیلی زلزله دوران گیر افتاده و صدایی خیلی ازش به گوش نمیرسه و تا منشی هم نیاد مبارزه سیاسی همچنان که الان میبینیم نه رونقی داره، مفتم گرونه، شاید اگر صورت نگیره بهتر باشه. اینکه منش به انباشت اضافه شد، این منش رو نسل‌های بعدی غنیمت شمردن. اسم حنیف نژاد اسم در حقیقت بچه های نسل‌های بعدی شد، اهمیت پیدا کرد و حتی منش نشست خیلی مهمه توی دوره. تو انباشت دوره طول دوره انباشت کمتر از یک دهه بود، حجم انباشت قابل توجه بود، به خصوص انباشت های حسینیه‌ای بسیار هم پرپژواک بود. ایده هایی که از این انباشت در اومد خب انقلاب بود، اگر دوره بعد پیام انقلاب بود اینجا خود انقلاب بود، دگرگونی ماهوی در جامعه ایران، هویت و استقلال و توسعه و عدالت و معنا و مذهب نو، نه مذهبی که نو نمایاند بعد تبدیل به یک مذهب رسمی از نوع جمهوری اسلامی شد و رو دست جامعه ایران موند. مذهب مذهبی که انقلاب کرد اون مذهب نبود که 20-30 سال در حقیقت نشت کرد. پراکنش ایده ها خب مثل دوران نهضت ملی نخبه و عقول متوسط و توده ها رو در نوردید. ذریب توده ای شدن با توجه به اینکه انقلاب بود طبیعتا بسیار پردامنه بود و عمیق‌تر از قبل. میرسیم به فراز آخر که همه شاهدش بودیم. دستندرکاران انباش روشنفکران دینی، یعنی یک برشی از روشنفکران که از دل جمهوری اسلامی، از دل حاکمیت و نظام مستقر در آمدند. خب شاخصشون دکتر سروش بود. ملی مذهبی ها به سهم خودشون در انباشت دوره شریک بودن، قبلا باز شد مطلب. چپ ها و لایک ها بودن، جامعه ادبی هم جماکان فعال. نوع انباشت اینجا با اندیشه، نظریه، الگو، روش، فرهنگ، هنر انباشت این دوره عنصر جدیدی به عناصر انباشت اضافه نکرد، حداقل تا الان نکرد. طول دوره انباشت یک دهه بود، میشه گفت 65-75 یا دقیق تر 67-77 بود. حجم انباشت به طور نسبی قابل توجه بود، حالا در مقایسه مثلا با دهه 40-50 و دهه 20 به طور نسبی. ایده های ناشی از انباشت، اصلاحات در درون و بیرون از حاکمیت، نفی مطلقیت جدید، مشروطیت حاکمیت، توسعه، معنا، مشارکت، اینا ایده های ناشی از انباشت بودن. پراکنش ایده ها بیشتر نخبگان، مرحله بعد عقول متوسط، سطحی از توده ها رو هم به خودش جذب کرد، سطحی از توده ها. ذریب توده شدن صاحب دامنه بود، اما در سطح بود، همچنان که مثلا واژه مشروطیت عمیق نشد در سطح توده، واژه اصلاحات و مدنیت و مشارکت هم توی دوران جدید 100 سال بعد از مشروطه تو سطح توده ها خیلی عمق پیدا نکرد. اثر بخشی دورانیش فاصله جامعه با حاکمیت بود، امید مجدد به زندگی، میل ویژه به تحول و میل ویژه به مشارکت. هشت فراز پشت سر گذاشتیم، میشد این مقدار با تعنی پیش رفت، ولی خب الان چند دقیقه دیگه از اون هست و بحث رو ما مجبور هستیم جمع کنیم. ما یه نظر عمومی میکنیم به هشت فراز. دستندرکاران انباش به ترتیب در ایران جریان روشنفکری بوده. این جریان روشنفکری مستقل از اینکه مذهبی یا غیر مذهبی باشه، فعالترین جریان انباش در ایران بوده. یعنی جریانی که با ملکم شروع شد، هنوز هم در جامعه ایران نمایندگانی داره. جریان روشنفکری مذهبی هم بوده، حالا با مثلث طالقانی بازرگان و دکتر صحابی شروع شد، بعد به مجاهدین شریعتی پیوست، بعد به ملی مذهبی در حقیقت منجر شد. این جریان هم میشه گفتش که اگر بخوایم سهم بدیم، وقتی سهم دادن درست نیست، من هم معذرت میخوام، واژه بدی به کار بردم. اگر بخوام جایگاه تعیین کنیم، جایگاه منصفانه، روشنفکری عام جریان در حقیقت اول توی انباش در ایران، روشنفکری از نوع مذهبی که نام بردم میشه گفت صاحب جایگاه دومه. روشنفکری دینی که از دل حاکمیت جمهوری اسلامی در اومد یه چیزی حدود 20 سال در ایران سابقه داره، با کیان و بحث‌های مسجد اقدسیه دکتر سروش حدوداً از 67 شروع شدن، الان 87، دو دهه صاحب جایگاه هم و طیفی هم از روشنفکر تنس روحانی و طیف هم. حالا مثلا فرض کنیم شریعت رو درش می‌بینیم، مطهری رو می‌بینیم، عاشوری رو می‌بینیم، هاشمی خامنه‌ای رو می‌بینیم، الان مثلا به مثلا آقای کدیور میرسه، به آقای مجتهد میرسه، طیفی از روحانیت هم. حالا اون جریان روشنفکری، حالا مارکسیست های ایران چه تشکیلاتی چه غیر تشکیلاتی رو هم در بر میگیره، منفردین مارکسیست ایران رو هم در بر میگیره. سعی بشه هیچی از قلم نرفته. اگر از قلم افتاد شما در حقیقت هم تذکرتون هست، هم ترکتون. نوع انباش، خب اگر بخوام میان گیم بگیریم، اندیشه همیشه وجود داشته در انباشت های هشتگانه. ایدئولوژی از دهه 20 آمده پیوسته به نوع انباشت. نقد همیشه بوده، رهیافت های استراتژیک همیشه بوده. تجربه با میرزا آمد، با مصدق کامل شد و در کنار تجربه جنبندی با مجاهدین آمد در دهه 40. و الگو هم که همیشه بوده. نوع انباش بیشتر اگر انباش ها رو همه رو توی یک سیلو بریزیم با یک علک بسیار بسیار بزرگ سرند کنیم، دونه درشت هایی که ازش بیرون میاد اندیشه، ایدئولوژی، نقد، رهیافت، تجربه و الگوست. طول دوره انباشت ها در ایران میانگین یک تا یک و نیم دهه بوده، اگه بخوایم واژه کج و موج بسازیم که ادبی هم نیست، 12 هست، یعنی متوسط حدوداً 12-12 و نیم سال بوده طول انباشت ها در ایران. حجم انباشت ها حالا نه مثل دهه 20 و نهضت ملی سلسله جوالی بوده یا مثل دهه 40-50 ولی قابل توجه بوده، در حد کوه بوده انباشت ها در ایران و پرپژواک هم بوده. ایده های ناشی از انباشت نفی مطلقیت همیشه بوده، مشروطیت همیشه بوده و هست، قانونمند شدن حاکمیت ها، عدالت، مشارکت و مذهب نو همیشه بوده. مذهب نو مشارکت تک مزرام هم نبوده، همیشه جزو سازهای در حقیقت اصلی سمفونی دوران جا گرفته. پراکنش ایده ها اگر که نخبه متوسط و توده رو به اصطلاح توی چرخ گوش بریزی یه چیزی ازش از 8 دوره در بیاری، یه طبقه متوسط در میاد. پراکنش ایده ها بیشتر توی این 8 فراز متمرکز شده توی پس پیشانی و سکنج قفسه سینه طبقه متوسط، یعنی هم بچه ذهنیش و هم بچه آرمانیش. ضریب توده‌ای شدن خیلی توده‌ای نشده، جاهایی مثل نهضت ملی و انقلاب توده‌ای شده، ولی میانگین بخوایم بگیریم کمتر از متوسط ضریب توده‌ای شدن در ایران. اثر بخشی دورانیش خب تلنگر زن بوده، افق بخش بوده و تحول آفرین. بحث رو جمع میکنیم، یه قانون تاریخی همچنان که از قانون بشر در میاد، از کمون نشین های اولیه تا الان ماه نشینان که بشر رو چین هم الان دیگه میخواد به ماه بره، از اونها که بگیریم، از سیر اروپا که بگیریم، از سیر خودمون هم که بگیریم، از همین 8 فراز اگر انباشت صورت بگیره قدر مسلم ازش مطالبه بیرون میاد. اگر مطالبه ای هم سر انباشت سوار شه تحول لامحاله است، هیچ جریان جلودارش نیست. انشالله که ما به جرگه انباشت کنندگان در حد توانمون بپیوندیم و بر انباشت های ما، انباشت هامون جوری باشه که روش مطالبه سوار شه و در چرخه تحول روزگار که به اصطلاح پدران قبل از ما فعال بودن، ما مثلا خودمون بتوانیم فعال باشیم. خیلی متشکر از بذل توجهتون. دیگه الان اذان و احتمالاً گفتن، خوش نماز، خوش روزه. جلسه بعد اگر دوستان ساعت 5 تشریف بیارن میتونیم تا 6 و 20 دقیقه بحث رو تموم کنیم. انشاءالله دیگه بعد از ماه رمضان جلسه 5 تا 7 خواهد بود، دیگه پرسش و پاسخ هامون هم خواهد بود. خیلی خیلی متشکرم. حالا عید که برای چهارشنبه باشه، ولی اگر یه وقت باز طبیعت دخل و تصرف شد از طرف جمهوری اسلامی شد سه‌شنبه، دیگه اون روز طبیعتاً تعطیله. ولی فکر میکنم نه، چون 29 روز دیگه چهارشنبه عیده، انشاءالله سه‌شنبه خدمتتون خواهیم بود.